بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما مردم عزیز ایران، مخاطبان شبکه افق و برنامه جهان آرا. تسلیت عرض میکنم ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت سید شهدا علیه السلام رو. انشالله که عزاداری هاتون تا امروز مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید. اما امشب به مناسبت همین ایام قرار هستش که گفتگوی رو داشته باشیم در با کارکردهای اجتماعی و خدماتی که هیئت‌های مذهبی در سال‌های گذشته ارائه دادن و برنامه‌ای که پیش رو دارن و دو مهمان عزیز و ارجمند داریم. حاج آقای محمد حسین طبرستانی که از پیشکسوتان جهادی و قدیمی در حوزه هیئت‌های مذهبی هستن، خصوص در شمال کشور، و حجت الاسلام شعبانی مسئول خیمه میاندار خدمت که عملاً هماهنگ کننده فعالیت‌های اجتماعی جهادی هیئت‌های مذهبی هستن. به هر دو بزرگوار خوش آمد عرض می‌کنم.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همینطور مردم شریف ایران، و ایام عزاداری سرول و سالار شهیدان رو تسلیت عرض میکنم.
خیلی ممنون که دعوتمون رو پذیرفتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب دارم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و عرض تسلیت ایام عزای آل الله خدمت همه بینندگان عزیز.
خیلی ممنون که شما دعوتمون رو پذیرفتون و مهمان جهانی شدین. اجازه بفرمایید بحث رو با حضور شعبانی آغاز بکنیم. بالاخره در رابطه با هیئات معمولاً یک بحثی که خیلی دشمنان ما به صورت پررنگ دنبال میکنن بحث تخریبی هستش که انجام میدن، که حالا حرفایی میزنن که ما اینجا نمیخوایم واردش بشیم، اما به نظر میسه ما در رابطه با خدماتی که هیئات انجام میدن خیلی کمتر صحبت میکنیم. دچار لکنت زبان هستیم بعضی وقتا، انگار خود ما هم نمیدونیم که هیئات منشأ چه خدمت رسانی های عظیم مردمی در سراسر کشور بودن، نه دیروز و امروز، سالهای سال هستش این کار دارن انجام میدن. من میخوام دلته با این مسئله شما بحث رو آغاز بفرمایید، دلته با آخرین وضعیتی که هیئت‌ها دارن انجام میدن تو بحث خدمات اجتماعی فرهنگی و کارهای مختلفی که انجام میدن، بعد به تبع اون سوالات دیگری هستش که خدمت شما میپرسن.
عرض کنم خدمتون که واسه اینکه بتونیم مسیر صحبتمون رو تصحیح کنیم و اصلاح بچینیم ریل گذاریش رو، من میخوام یک تعریفی از هیئت امام حسین ارائه بدم و این تعریف کمک میکنه به ما که خیلی از گره‌های ذهنی و سوال‌هامون باز بشه. ما هیئت امام حسین رو اجتماعی مؤمنانه حول محور ثقلین برای تعظیم شعائر و احیای امر اهل بیت تعریف میکنه. یعنی هیئت امام حسین، اون جمعی که دور هم دیگه جمع شدن، اجتماعشون جنسش مؤمنانه است. بعض وقتا ممکنه علی الظاهر مؤمن ها دور هم دیگه جمع بشن اما زیرا به هم دیگه رو بزنن، اما اینجا حتی اگر کسی ایمان ضعیفی هم داشته باشه توی اون هیئت و زیر اون بیرق وقتی قرار میگیره، مشمول اون جمع مؤمنانه و اون کنش های مؤمنانه میشه. وقتی داریم میگیم که در واقع حول محور ثقلین، یعنی قرآن و عترت رو در کنار هم دیگه داریم میبینیم و تعظیم شعائر که یک مسئله اصلیه که در هیئت ها هست، و یک برش خیلی دقیق از این تعریف احیای امر اهل بیت. ما در واقع احیای امر اهل بیت رو وقتی میخوایم تعریف بکنیم، میرسیم به اون کارکردهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی که چه بچه‌های هیئتی به صورت فردی و چه اون جمعشون، جمع هیئتیشون باید داشته باشه. عرض من اینجاست که چجور ممکنه یک کسی خودش رو و ساختار و تشکیلات هیئتی مردمی خودش رو امام حسینی ببینه اما بخواد خلاف و سیره اهل بیت، خلاف و سیره ابا عبدالله حرکت بکنه؟ این اصلا در تضاد. پس در واقع هیئت امام حسین در ذات خودش مسئله خدمت رسانی، مسئله کنشگری اجتماعی اصلا وجود داره و عین ذات خودشه. و ما نمیتونیم بگیم هیئتی داریم که اصلا بی‌تفاوت باشه نسبت به مقوله اجتماعی، نسبت به مسائل دیگه، حتی سیاسی، فرهنگی و سایر مقوله ها. چرا؟ مصداقش رو هم داریم تو طول تاریخ میبینیم. از ابتدایی ترین روزی که این ساختار و تشکیلات به امر اهل بیت، برای احیای امر اهل بیت شکل گرفته، ما داریم میبینیم که نهاد هیئت دقیقاً در همه عرصه‌های کنشگری ایفای نقش می‌کرده و این کارکرد خودش رو به فراخور زمان و لحظاتی که وجود داشته انجام می‌داده. قبل از انقلاب هیئت‌ها حضورشون برای شکل‌گیری انقلاب رو توی تاریخ بریم مطالعه بکنیم. تو زمان جنگ تحمیلی پشتوانه جبهه‌ها بودن. حسینیه‌ها، مساجد ما و خود اون تزریق کننده و پمپاژ فضای معنوی و جهادی توی حتی خط مقدم جبهه‌ها، باز همون ساختار و تشکیلات هیئت رو داریم می‌بینیم. بعد از اون میام تو عرصه‌های دیگه نگاه می‌کنیم، عرصه‌های کنشگری اجتماعی، تو بحران‌هایی که تو سال‌های اخیر به واسطه در واقع ظهور و بروز بیشتری پیدا کردن عرصه رسانه بین مردم و شبکه‌های اجتماعی، اونو تازه داریم میبینیم، در صورتی که از اول همیشه بوده، مردم مشکلاتشون رو توی هیئت‌هاشون گراهشون رو باز میکردن، از بحث جهیزیه و بحث ازدواج و مشکلات مالی مراجعهشون و گلریزونشون داخل حسینی‌ها و هیئت‌هاشون رقم می‌خوردن. توی اتفاقات اخیر هم به وضوح دیدیم که توی حال بحران‌هایی که به فراخور زمان اگه راجع بهش بشه صحبت بکنیم، توی سیل، توی زلزله، توی ماجرای کرونا که به عینه دیگه همه شاهد و ناظر اون بودیم، هیئت‌ها با یک ظرفیت بسیار بالای مردمی به بهترین و بالاترین شکل ممکن ایفای نقش کردن و کنشگرهای فعالی بودن توی این عرصه و این عین ذات هیئت، یعنی ما هیئت امام حسین رو اصلا غیر از این ببینیم تعریف اشتباهی کردیم. اگه هیئت هیئت من نوعی باشه، آره من واسه دل خودم میرم یه گوشه تعظیم شاعرم، مختصاتم محدود میشه به یک 3-4 متری، یک محدوده حسینی خودم و مشغول تعظیم شاعرم. اگه اون تعریف هیئت امام حسین رو داریم ازش میکنیم، احیای امر اهل بیت میشه عین ذاتش. من هیئت و حسینی خودم رو فراتر از اون مختصات محلی که دارم آموزش میبینم، معارف اهل بیت رو میبینم، به وسعت محلمه، به وسعت شهرمه، به وسعت کشورمه و حتی فرامنطقی. حالا میشه راجعش بیشتر صحبت.
بسیار خوب، خیلی ممنون توضیحاتی که دادین. حضرت شعبانی در خدمت حضرت طبرستانی هستیم. خب حضرت عالی مانکی از پیشکسوتان عرصه حیات مذهبی هستیم، سالها در اردوهای جهادی، کارهایی که سیل و زلزله و هر آنچه که خلاصه مربوط به خدمت رسانی بوده فعال بودید. شاید خیلی هم شما رو با حاج سید قاسمی عزیز بشناسن که در معیت ایشون خلاصه خیلی جاها حضور داشتید. همین بحث رو میخوام با حضرت عالی هم داشته باشم که بالاخره در همه این سالها دشمن ما خیلی دوست دارن که یک نقطه‌ای رو پیدا بکنن و تمرکز بکنن روش، بزرگنمایی بکنن که در واقع حالا از دید خودشون یک نقطه ضعفی از حیات باشه، در حالی که به نظر میرسه این ضعف ما در حوزه رسانه و حداقل گفتن یه سری حقایق بوده که خیلی از این خدماتی که حیات در این سالها انجام دادن رو ما بخش بسیار کمیش رو هم نتونستیم اونطور که باید به افکار عمومی در فضای مردم مطرح بکنیم. اگرچه حیات ذاتش با مردم گره خورده و مردمی که در حیات میرن و میان خودشون میدونن این حقایق رو، اما بالاخره گفتن اینها ضرر که نداره، هیچ واجب هم هستش. من میخوام امشب در تو با این اتفاق و مصادیقش بیشتر بحث بکنیم. حالا ما شما رو معمولا یا در زلزله و سیل دیدیم یا در حالا خلاصه لرستان و گلستان و هر جایی که یه اتفاقی، یه حادثه تلخی برای مردم پیش اومده و جز استثناءاتی هستش که امشب در تهران در خدمت شما هستیم. در تو با این مسئله شما نکات خودتون رو مطرح بفرمایید تا من در ادامه سوالات رو از شما بپرسم.
خب خدمت بینندگان عزیز، عرض کنم خدمت جناب عالی، در تکمیل حرف آیه شعبانی، ببین هیئت یه مثال بدی تو جامعه، بعد ما میگن هیئتی کار کردن، این بحث چندین بار شد، خود ما شنیده باشیم. به نظرم با نزد به این انجیو یا عالم هیئته، یعنی شما میگی کفشدار جای خودشه، کسی که توی آبدارخونه کار میکنه، کسی که داره آشپزی میکنه، کسی که داره میانداری میکنه، کسی که ناظم جلسه است، کسی مسئول صوته، هر کی جای خودش نظم داره و خروجی داره، سالها مداومت داره با جان دل حفظ میکنه که این جایگاه رو از دست نده. از زمان قدیم وقتی شما خاطرات زندگی نامه بزرگان هیئت رو میبینی از قبل از انقلاب تا الان، میبینی محل رجوع مردم بود، سنگ صبور مردم بودن، محل حل مشکلات مردم و محل و شهرشون بودن، نفسشون، وجودشون برکت بود. به لطف انقلاب اسلامی، به لطف نفس الهی حضرت امام، یه جلوه دیگه پیدا کرد تو 8 سال مقدس فرمودن. بعد از جنگ هم بحث بازسازی بود تو سوسنگر، جاهای دیگه همین بچه‌های هیئتی و رزمنده وارد عمل شدن. بعد خوردیم به یک فرصت الهی، اون اربعین که جلوه‌ای بود که برای یه سبک زندگی هیئتی که رقم داره میخورد، یه جلوه امام زمانی، یه جلوه اصحاب آخرالزمانی سید الشهدا. در یک مدت بسیار کوتاهی باید اسکان، سرویس بهداشتی، حمام، تغذیه، درمان، آرامش، خدمت بیمنت. یادم سال 96 دیگه آخرای روز اربعین که تمام موکب رو داشتیم جمع میکردیم و کارمون، من و آی سعید توی کربلا بودیم دیگه، آخرین کامیونی بود که داشتم بارو انتقال میدادم، به انبار زلزله اونجا کاملا لمس شده بود،
زلزله کرمانشاه که تا عراق هم رسیده بود.
و فکر کنیم اول چیز خاصی نیست. بعد چند مدتی که چند ساعتی متوجه شدیم زده سربول زابه، بعد وضعیت بسیار بحرانی، برگشتیم یک ذره اومدیم سربول زاب. تمام اون تجربیاتی که تو سالها تو اربعین داشتیم دیدیم توی سربول زاب به درد خوره ما بود، به درد ما خود. کیلومترها ماشین بود برای خدمت، همه هیئت‌ها مجموعه تقریبا فکر می‌کنم بالای 40 50 60 تا هیئت کاملا تو سربول زاب مستقر شدن. تمام ظرفیت هیئت برای خدمت بی‌منت به هموطنانشون جلوه پیدا کرد. بعدش تو سیل اومد، توی بحران سیسخت اومد، تو بحران اندیکا اومد، تو همه بحران خوی آخرین زلزله ما دیدیم هیئت یا اومدن وارد عرصه جهادی شدن. و الان که گذشتیم این بود که ما داریم میریم سراغ علمی کردن کارامون، میریم کارهای زمین افتاده دیگه ای رو شناسیم تو حوزه اشتغال، تو حوزه
این آقا خدمات داره مدلش به روز رسانی تخصصی میشه،
غیر از اینکه اونو داریم حفظ میکنیم، رها نمیکنیم، نه اینکه از این گذر کرده باشیم، حفظ کردیم، داریم میریم توی پله های دیگه، جایگاه های دیگه و نیازها و کارهای زمین افتاده. یعنی ما الان تو حوزه اشتغال، تو حوزه بحث تولید خیلی از هیئت‌ها وارد شدن، یعنی نیاز دیدن بیان مشاوره بدن، تو حوزه مشاوره حقوقی، توی مشاوره خانواده، تو بحث ازدواج، یعنی اومدن مکانی رو، فضایی رو آماده کردن که ازدواج آسان برای خانواده‌ها رقم بخوره، هزینه‌های سرسام‌آور ازدواج رو کاهش بدن. یعنی هیئت بیکار ننشسته، این مجموعه هیئت همراه با نظام، با همراه با نگاه راهبردی حضرت آقا که حالا دو بحث جهاد تبیین داره مطرح میگه، جهاد تبیین یه بحث گفتمانیه، یه بحث عملیاتیه، یعنی باید مردم لمس کنن که این کاری که تو این نظام مقدس جمهوری اسلامی داره انجام میشه خروجیش برای مردم قابل لمس باشه. یعنی من وقتی بیل میزنم، وقتی میرم توی حوزه عمران آبادانی رو میبینم، دارم عملا هیئتمو تقویت میکنم، دارم گفتمان اهل بیت تقویت میکنم. که حالا تو حوزه مدرسه سازی وارد شدیم، تو حوزه من نمیدونم بحث خانه بهدار، تو حوزه آبرسانی، ما تو سیستان و بلوچستان، تو خوزستان بخشی از آبرسانی های کشور رو همین هیئت ها دارن اجرا میکنن و الان همین الان هم مشغولن.
بسیار خیلی ممنون حاجی آقا، تشکر میکنم. یه میان برنامه با هم میبینیم، باز در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
تاریخ بشریت گواه و راوی وقایعی است که در گذر زمان به فراموشی سپرده شده و با گذر زمان به جز برای تاریخ نگاران و محققان نزد کسی اهمیت ندارد و مورد توجه نیز قرار نمی گیرد. در این بین اما برخی وقایع نیز هستند که قید زمان برایشان به مثابه تاریخ مصرف تلقی نشده و تا زمانی که تاریخ ادامه دارد نام و یاد ایشان به فراموشی سپرده نمی شود. واقعی عاشورا و شهادت ابو عبدالله الحسین علیه السلام از این دست موارد است. واقعی که به سبب مظلومیت امام حسین علیه السلام و مصائبی که بر ایشان روا داشته شد بر جان و قلب مریدان نشسته و حب اوست که به عنوان اکسیری حیات بخش پیام عاشورا را به مردمان نسل‌های آینده منتقل می کند. عنصر مردمی بودن و نقش آفرینی کلیدی مردم در اقامه عزای سید الشهدا نیز از همین مانایی تاریخی نشأت گرفته و در حوزه‌های مختلفی از جمله خدمت رسانی و جهاد ظهور و بروز یافته است. جهاد همدلانه مؤمنان و محبان اهل بیت علیه السلام اینک با حب الحسین علیه السلام ترکیب شده، انگیزه‌ای مضاعف را ایجاد کرده و از دل روزه‌ها و عزاداری‌های سید الشهدا مسیر خود را به سمت محرومیت زدایی و خدمت رسانی منتهی کرده است. ویژگی مهم این جمع‌های حسینی این است که با حضور در میان مردم و ایزن در دست داشتن پرچم امام حسین علیه السلام به صورت جهادی و مخلصانه پا در میدان گذاشته و بدون هیچ توقعی از نهادهای دولتی و حکومتی خدمت رسانی خود را در قالب کار هیئتی به منصه ظهور می رسانند. همین جنس فعالیت ها هم بود که در دوران جنگ تحمیلی بسیاری از جوانان مسجدی و هیئتی را با روزه و توسل به اهل بیت به جهاد و خدمت در خط مقدم جبهه ترغیب کرد که توفیق جانبازی و دیدار معشوق و شهادت را برایشان به ارمغان آورد. همین مدل در قالب گروه‌های جهادی نیز متجلی شده و در مناطق محروم به خدمت رسانی و جهاد در راه خدا پرداخته است. خدمت و جهادی الهی که با اعتکاب بدنه مردمی توانسته کارهای روی زمین مانده را به سرانجام رسانده و گره‌ها بگشاید. امری که بیشک موتور محرکه آن حب عمه طاهرین علیهم السلام بوده و این عشق و محبت نتیجه جز وحدت مؤمنان و در امتداد آن خدمت رسانی به مستعزفان را نخواهد داشت. الگویی که مشخصاً مقابل هیئت سکولار بوده و در تعارض با نگاه صرفاً احساسی به مسئله هیئت و عزاداری است. از این جهت که سکولاریسم تلاش می‌کند تا فداکاری و جهاد مخلصانه را از عزاداران سلب کرده، اصل مسئله عاشورا یعنی حرکت سیاسی امام برای حق طلبی و مبارزه با ظلم را انکار کند و عملاً هیئت را از متن به حاشیه منتقل کند، چیزی که یقیناً خلاف الگوی هیئت تراز انقلابی بوده و پیام امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا را نیز تحریف خواهد کرد.
ممنون که با برنامه جهان آرا همراه هستید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی میتونید دنبال بکنید در ایتا روبیکا و بله نشانی ما جهان آرا آندرلاین افق هست، نشانی که زیرنویس شده و میتونید کانال ما رو در این سه پلتفرم ایرانی داشته باشید. اما در رابطه با بحث امشب دو مهمان عزیز داریم، حاج آقای طبرستانی و حاج آقای شعبانی که در 20 دقیقه اول برنامه در خدمتشون بودیم. من میخوام بحث رو ادامه بدید. حالا حقیقتش نمیخوام سوال خاصی مطرح کنم که شما در بین انبوه نکاتی که دارید مجبور بشید تو یک ریل مشخصی صحبت بکنید، چون میدونم مثال زیاد دارید، نکته زیاد دارید. ناظر به ادامه صحبت‌های خودتون و البته مباحثی که آقای طبرستانی گفتن، اگر فکر می‌کنید نکاتی هست که تکمیل می‌کنه بحث رو بفهمید.
ببینید، ناظر به مسئله تخصصی شدن فضای کارکرد اجتماعی و جهادی هیئت، ما الان دیگه نحوی میتونیم بگیم عبور کردیم از ورود هیئت‌ها به عرصه خدمات اجتماعی. اگرچه هیئت‌ها خودشون با یک سابقه تاریخی به واسطه تربیتی که زیر خیمه ابی عبدالله داشتن تو این عرصه‌ها کنشگر بودن و فعال بودن بچه هیئتی‌ها، اما خب تو سال‌های اخیر تشکیلات هیئت، همون ساختاری که دغدغه من بوده و مردمی بوده واسه تعظیم شعائر، ورود تشکیلاتی داشته به عرصه خدمات اجتماعی و الان داخل مرحله‌ای قرار گرفتیم که این ورود داره ساختارمند میشه و یک نظام تعریف خدمات اجتماعی جدید رو داره تعریف میکنه برای کارهای جهادی و اجتماعی که داره انجام میده. ما تو یک ساختار نظام خدمات اجتماعی غربی تعریفمون از کار خدمت رسانی اینه که یک گروهی رو جز مستضعفان تصور میکنیم و میبینیم، یک گروهی رو جز اغنیا میبینیم و ما حد وسط این جریان قرار میگیریم، از اغنیا میگیریم و میدیم به مستمندان و این چرخه همینجور ادامه داره. خوشبینانش اینه که ما یک کم بتونیم مثلا فاصله ها رو کم کنیم و هیچ وقت رفع مشکل نخواهیم کرد. اما ظرفیت هیئتی با اون پتانسیل قوی مردمی که داره، و مثال اربعین رو زدن، اربعین یک بستر فضای مردمی که هیچ دولت و هیچ حاکمیتی در هیچ کجای دنیا نمیتونه این ظرفیت و جمعیت رو بتونه مدیریت بکنه، به نفع که یک نفر گلایه‌ای نداشته باشه از این که من آب بهم نرسیده، غذا بهم نرسیده، جای اسکان نداشتم. این عظمت ظرفیت مردمی با محبت امام حسین و عشق به ابی عبدالله هیچ جا هم نمونهش رو پیدا نخواهیم کرد در طول تاریخ، نبوده و نخواهد هم بود جز داخل این ساختار.
جایگزینی جز مردم نداره،
وجود نداره برای اون. و ما داخل این ساختار میان نهضت محرومین رو تعریف میکنیم، همون چیزی که تو مکتب اهل بیت یاد گرفتن بچه‌های هیئتی پای مکتب اهل بیت، جنس خدمت رسانیشون و نظام خدمت رسانیشون نظام خدمت به محرومینه. اونجا حرف از جبهه حق و باطل مطرح میشه، یعنی بچه‌های هیئتی خودشون رو در جبهه حقی میبینن، حالا چه اون فرد غنی، چون اون فردی که از نظر مالی ممکنه نیاز داشته باشه وقتی در جبهه قرار میگیره، اونجا اصلا من وظیفه‌مه که خدمت رسانی بکنم، من وظیفه‌مه که حواسم به هم نوع خودم باشه. من اصلا یاد گرفتم داخل منبر هیئت خودم و دیدم، شنیدم از آقا امام صادق که روایت معلل ابن خنیس رو شنیدیم که معلل ابن خنیس میگن شبی در شب بارانی در کوچه های مدینه رد میشدم، دیدم آقایی باری بر دوش خودش داره عبور میکنه، رفتم جلو دیدم آقا امام صادقه، عرض ادب کردم. آقا ظاهرا مقداری نان از داخل اون بارشون به زمین افتاده بود، تقاضا میکنن که اجازه بدید من کمک بکنم. معلل ابن خنیس خم میشه، اون مقدار نون رو به آقا تحویل میده، میگه آقا اگر اجازه بدید من اون بار رو حمل بکنم. آقا میفرمان این وظیفه منه، ولی با من بیا. میرن توی حاشیه شهر به تعبیر من داخل یکی از محلات مدینه، شروع میکنن نون و آب گذاشتن بالا سر فقرا. بچه هیئتی اینو داره تو هیئتش یاد میگیره، این درس رو داره یاد میگیره. نکته هم اینجاست، معلل ابن خنیس میگه آقا اینا خیلی هاشون اصلا شیعه نیستن، موهب و اینا کار اصلا شیعه شما نیستن. آقا فرمان وظیفه ما، از رو جهالتشونه که دارن این کارو میکنن، از رو جهالتشونه که این آگاهی رو ندارن و این بصیرت رو ندارن. چه جور یه بچه هیئتی که پای همچین مکتبی داره علم آموزی میکنه، خروجی کارش باید غیر از این باشه؟ اصلا من نمیتونم تصور بکنم که من بچه هیئتی تو محله خودم بی تفاوت باشم. پس طبیعیه که جریان کنشگری بچه هیئتی با اون نگاه نهضت محرومی که اصلا وظیفه خودم میدونم، من پیرو این اهل بیتم، من پیرو آقا ابی عبداللهی هستم که از روی رد اون سیاهی که روی شونشون بود پیکریشون رو تشخیص دادن و دفن کردن، من پیرو همچین آقاییم، من اصلا وظیفه‌مه که باید خدمت رسانی بکنم و اینجوری بوده تا الان و تشکیلات خودم رو موظف می‌مونم و ساختار خودم رو موظف می‌دونم که پای این جریان بایستم و این کار رو پیش ببرم و این اتفاق می‌افته و این اتفاق الان جاری و ساری. مدل‌های تخصصی شده کارهایی که بچه‌ها دارن انجام میدن، بله ببینید، ما هم تو حوزه گروه‌های جهادی که خدا آزای طبرستانی هستن، کارهایی که توی روستاهای مختلف انجام دادن، از شرایط بحرانی شما بگیرید، کارهای خیریه که جنس خیریه این منظورمه، توی محله های خودشون بچه ها دارن الان انجام میدن. یک فضای الان ترسیم شده هیئت های ما داخل محله های خودشون به عنوان یک کنشگر فعال اجتماعی دارن نقش آفرینی میکنن و ریشه ای دارن مشکل ها رو حل میکنن. جایی که نیاز به مطالبه باشه، مطالبه گری صحیح دارن از مسئولین امرش و خودشون هم آستیناشون رو بالا زدن، پای کار هستن و دارن مشکل رو رفع میکنن. هیئت یا مهدی بابان احساس میکنه پارک داخل محله خودش روشناییش کمه، نیاز به فضای بازی داره، شروع میکنه مطالبه میکنه، خودش وارد کار میشه، درگیر میشه، کار جهادی انجام میده و این مسئله رو محقق میکنه که از جنس آسیبایی که تو محلش هست کم بکنه. میریم توی اتفاقای دیگه که رقم خورده، مثلا داخل جریان مواسات و همدلی، من میخوام پتانسیل این ظرفیت رو بگم. ما الان جمعیت هیئت ها منتقال آماری که هست بیش از 90,000 هیئته که از این 90,000 تا قریب 15,000 تا از این هیئت ها با اون مجموعه مردمی به اسم جامعه ایمانی مشعر مرتبط هستن. از این جمع 15,000 تا نزدیک به 2,000 تاش 3,000 تاش پتانسیل کار اجتماعی فعال دارن به صورت دائمی و دارن انجام میدن که ما تو اون بحث میاندار خدمت خادم این دوستان هستیم و در خدمتشون هستیم. فقط 500 عدد از این هیئت ها تو ماجرای کرونا جریان مواسات و همدلی گردش مالیشون بالای 200 میلیارد تومان بود، رقمی که خیلی از ساختارها و سازمانها و نهادهایی که متولی هستن و تقصیری هم ندارن، مثلا ظرفیت مردمی عظیمه، ایرادی به اونها نیست، ظرفیت مردمی ظرفیت بالایی که 500 تا هیئت کنش جریان مالیش از اون مجموع ساختارها بیشتره. این پتانسیل حالا شما ضرب کنی در تعدادی که است و کارهایی که انجام شده و جایی هم گزارشی رد نمیشه که محاسباتش رو بخوام داشته باشن. و فارغ از این وارد یک عرصه دیگه شدن، عرصه محله محوری، پلاک پلاک، خونه به خونه خدمت رسانی کردن. توی شهر زاهدان بچهای هیئتی دارن این کارو انجام میدن، توی تهران هست، تو گوشه گوشه و نقطه الان بچهای زاهران محله پنجشیر اونجا نقطه به نقطه پلاک پلاک میدونن، مردم اگر مشکلی داشته باشن مراجعه میکنن به هیئت محله خودشون، مشکلاتشون رفع میشه از هر نوعی که باشه تو هر حوزه‌ای که باشه. حالا جنس کارها از بحث جهیزیه‌اش رو شما بگیرید، اقداماتی که داره انجام میشه تو حوزه اشتغال که به وفور داره کار روش انجام میشه، بچه‌ها ورود کردن، بچهای هیئتی تو حوزه اشتغال، تا حوزه‌های درمان، بحث پزشکی و سایر مسائل تخصصی دیگه که ورود داره و بحث‌های عمرانی که دیگه ید طولایی دارن و خدا جای طبرستانی اصلا مثالاش رو با مستاق عرض میکنیم و اون مسئله پروژه تربیت نوجوان کنشگر اجتماعی داخل هیئته که ما به عنوان پروژه صحنی از حرم از اون یاد میکنیم. پروژه صحنی از حرم برگرفته از فرمایش حاج قاسمی که حاج قاسم فرمودن جمهوری اسلامی حرم است. ما میگیم هر کدوم از محله های ما یک صحنی از اون حرمه و ما چجوری این کل یوم عاشورا، کل ارزن کربلا و مختصات محلمون رو صحنی از اون حرم ابی عبدالله بخوایم ببینیم، جریان کنشگری بین مردم رو چجوری میتونیم برسونیم به اون مواجهه‌ای که توی اربعین داریم. فضای اربعینی ما از لب مرز که عبور میکنیم تو مختصات جاده بین نجف تا کربلا وقتی قرار میگیریم، مواجهه مردم با همدیگه رنگ و بوش و جنسش فرق داره. تا این طرف داریم سر محاسبه قیمت ماشین چونه میزنیم، اون طرف با اصرار دارن ما رو میبرن داخل خونه‌شون، اجازه میدی پاتو ماساژ بدم؟ کجای دنیا همچین معادله‌ای رو میشه دید؟ این معادله تربیت امام حسینی بیاد تو دل محله‌های ما، کی این کارو انجام بده؟ به واسطه نوجوان‌ها. این تربیت چجوری داره رقم میخوره؟ با یک پروژه تربیتی به اسم صحنی از حرم که یک اپلیکیشن کاملا مردمی جریانش اتفاق افتاده، یک اپلیکیشن داره، بچه‌ها توی اون بازیواره قرار میگیرن، مأموریت‌هایی براشون تربیت میشه تعریف شده و اونجا تربیت میشن توی این مسیر، ایستگاه صلواتی زدنشون، موکبشون، خدمت رسانی کردنشون به هم دیگه و این تربیت نسلی نوجوان کنشگر رو هم خود بچه‌های هیئتی، خود بچه‌های مردمی بین خودشون تعریف کردن. یعنی جایگاه تخصصی هیئت تا این مرتبه اومده بالا، جدا از اینکه داره تخصصی کار اجتماعی و کار جهادی انجام میده، نیروی کنشگر تربیتی نوجوان خودش رو هم داره تو این حوزه تخصصی بار میاره و داره تخصصی اون رو تربیت میکنه که نقش آفرینی سعی داشته باشه. و ناظر به سوالی که اول صحبت مطرح شد، اگر کسی همه تو محله‌هاشون هیئت دارن و دارن میرن، این فضای مردمی رو میبینن، من نمیتونم تصور کنم کسی خلاف این تو مخیلش بگنجه که هیئت بیاد مثلا تعطیل بشه به نیاز مردم رسیدگی کنه. اصلا سفره ابی عبدالله وقتی پهن میشه، فقیر و غنی با عزت و احترام سر این سفره‌ن. کارهای اجتماعی رو خود هیئت‌ها دارن انجام میدن، فقط کسی کافیه یکم این بصیرت رو داشته باشه و انصاف رو داشته. یک ذره یک کوچولو انصاف داشته باشه و توی هیئتی رفته باشه، خودش میبینه همه جریان مردمی با هیئت داره مردمی اداره میشه، اصلا مردمی داره خدمت رسانی میکنه و اون سوال اصلا واسه کسی که آگاه باشه پیش نمیاد به نظر من. و تمام این شبهاتی که میفرمایید مطرح میشه، من احساس میکنم خود کسایی هم که مطرح میکنن میدونن این حقیقت رو و از روی حالا انادیه که دارن این حرفو مطرح میکنن، و الا که هیئت ها جلوی چشم همه مردم و در خونهامون رو باز کنیم تو کوچه‌هامون داریم این فضا رو میبینیم.
بسیار خب، اون اپلیکیشنی که فرمودید اگر مخاطبان ما بخوان ببینن، دانلودش کنن، استفاده کنن، از کجا باید اقدام بکنن؟
سایتی داره به اسم sahneharam.ir، از طریق این سایت میتونن اپلیکیشن رو دانلود بکنن. توی فضاهای بازار هم انشاءالله در روزهای آینده که قرار میگیره دوستانتون میتونن و مردم مراجعه بکنن از بازارهای اپلیکیشنی که وجود داره، حالا اسمو شاید نخواهیم بیاریم، مراجعه کنم به همچین مایکت هایی، به همچین کافه بازار هایی به تعبیری و دانلود بکنم.
در واقع تازه ارائه شده، درسته؟
بله بله، یک جریان تربیتی واسه نوجوان، اونجا تیم میشن، گروه میشن و یک مأموریت های اجتماعی رو انجام میدن که فضای محله خودشون رو، اتمسفرش رو نزدیک کنن به اون فضای اربعینی و دارن عملا تربیت میشن توی این بازیواره‌ای که درگیرش میشن. جنس کنشگریش اجتماعی تو سطح محله است، اما ساماندهیش از طریق یک اپلیکیشن اتفاق میفته که خود مربیان هیئتی بالا سر کار هستن. یک شاید بحث مفصلی میطلبه که ساختار تربیتی این اپلیکیشن، مأموریت‌هاش، نقشه‌ای که داخلش تعریف شده و جایگاه هویت اجتماعی که داخلش مد نظر هست، نوجوان‌ها شکل بگیرن و تربیت بشن داخل اون، شاید برنامه مفصل میطلبه که راجعش صحبت کنیم.
خیلی ممنون شما، تشکر از توضیحی که دادید. در خدمت آقای طبرستانی هستیم. خب نکات مفصلی رو تو زمان خیلی کوتاه گفتن آقای شعبانی و بعضی هاش هم مصداقهاش رو ارجاع دادن به شما. من میخوام از همون مصادیقش شروع بکنیم.
این موضوعی که مطرف بوده، ما از این دوره گذشتیم با حفظ شرایط موجود و گذشته و تقویتش، اینکه گفتن خونه به خونه، من خودمون تو هیئت یافتان زهرای بابل که حالا لیاقت نوکری و خادمیمون مجموعه رو در خدمتشون هستیم، ما اومدیم شهر رو به 30 منطقه تقسیم کردیم.
شهر بابل؟
بله، شهرستان بابل تقریباً 500 هزار خورده نفر جمعیت داره، چند شهر داره. اومدیم مسئول مناطقی که داشتیم یه شناخت اولیه رو رصد کردیم، نیازهای مناطق سیگانمون رو رصد کردیم، شناسایی کردیم، پایش کردیم. بعد برای هر نیازمند بر اساس نیاز واقعیش داریم تصمیم گیری میکنم. شاید یکی اصلا نیاز به تغذیه نباشه، درمان باشه، بحث آموزش باشه، بحث جهیزیه باشه، بحث خدمات مشاوره‌ای باشه یا اجاره خونه باشه، و بتونیم هدفدار بریم نقطه به نقطه نیازا. ما حالا چون کار ملی انجام میدیم غافل از بخش محله و شهرستان نیستیم، یعنی اینو حفظ کردیم. اون چیزی که مد نظر ماست الان باید گذر کنیم، که احساس میکنم که باید علمی کنیم کار جهادیمونو، که یه بخشش دولت باید تسریع کنه. ما اگر توی شرایطی هستیم، حضرت آقا ویژه دستور میده که ما باید بریم به یه نقطه طلایی تو منطقه، نیاز داره این ظرفیت در هیئت بهره ببریم. ما هنوز نتونستیم با دستگاه حاکمیت به عنوان مجموعی که الان آقای شعبانی میره، ما حداقل همین الان میتونم براتون 100 تا مجموعه هیئتی مثال بزنم که از نظر تخصصی در حوزه‌های مختلف 100 تا بیشتر، ولی 100 تا رو الان میتونم فی‌البدایه بهتون بگم، در حوزه‌های مختلف در حوزه تخصصی، چه حوزه درمان، چه حوزه عمرانی، چه حوزه اقتصاد، چه حوزه خانواده، حرفی برای گفتن دارم رقابت کنن با بخش حالا عنوان بخش خصوصی یا دولتی. به علت نداشتن شناسه ملی تو هیئت‌ها کلا محدود شدن. یعنی اگر من میتونم به عنوان یه هیئتی مدرسه بسازم متری 10 تومن، این ظرفیت برای من مهیا نیست با نوسازی مدارس قرارداد ببندم. حاضرم متری 15 تومن، 17 تومن، 18 تومن مثلا عددی بدم، قیمت تمام شده رو که هیئت میتونه بیاره پایین، نیروهای جهادی هیئت که پیوست هیئت شده محدود شده به علت نداشتن شناسه.
اینو کی باید حل بکنیم؟
این باید دولت حل کنه.
کدوم بخش دولت؟
هم مجلس هم دولت.
نه، کدوم بخش دولت؟ چون مجلس خیلی مشخصه،
یعنی وزارت اقتصاد. آقای خاندوزی اصل کار دست ایشونه که سازمان مالیاتی و امور مالیاتی کشور،
سبحانیان و خاندوزی.
بله، ما جلسه آقای قومی بود، این حقیر بودم، آقای باباخانی بود، با نایب رئیس وقت مجلس جلسه داشتیم، آقای میرتاج دینی بود، دوستان وزارت بازرگانی بودن، تجارت، وزارت کشاورزی بودن. بحث شناسه ملی مطرح شد. ما اقلیت‌های مذهبیمون شناسه ملی دارن، یعنی تو ظرفیتی که الان براش ایجاد شد، ولی هیئت‌های مذهبی شناسه ملی ندارن، نه تو حساب حقوقیشون گیر افتادن، برای اینکه به حساب حقوقی نمیتونن ایجاد کنن، هم تو کار جهادی به با حاکمیت نمیتوانن قرارداد ببندن چون شناسه ملی. بارها هم این مطرح شد و موضوعات مطرح شد. با همه این مشکلاتی که بچه ها دارن، حالا آقای شعبانی خبر دارن، خیلی از بچه های هیئتی به خاطر کارهای جهادیشون یارانشون قطع شد به علت اینکه شناسه ملی نداشتن، گردش مالی داشتن به عنوان حقوق و درآمدشون، چون حساب شخصی بود. بله. عملا مردم اعتماد میکردن و کار انجامدن به عنوان منبع درآمد شخص داشتن، و خیلی از بچه ها مشکل گرفتار همین مسائل مالی شدن.
یعنی شما میفرمایید که الان وزارت اقتصاد ما، سازمان امور مالیاتی ما، یعنی به طور خاص آقای خاندوزی، آقای سبحانیان، باید یه تدبیری بکنن هر هیئت یک شناسه جداگانه‌ای داشته باشه که اینها بتونن بیان طرف قرارداد بشن با خیلی از پروژه های عمرانی.
بله.
که چون روحیه و مدل جهادی دارن دیگه هزینه سود و اینا حساب نکنن، فقط هزینه تمام شده کار رو به صورت کمتر انجام بدن که کارا با هزینه و کیفیت بهتر جلو بره.
ببین، چون پیوستش امام حسینه، ما ولی خدا داره به ما میگه آقا برای پیشرفت آبادانی کشور، برای حل مشکلات مردم، هیئت ها باید بیان پای کار، مردم بیان پای کار. محدودیت هایی که برای ما ایجاد شده کار رو کند میکنه، گرچه مردم واقعا پای کارن. من یه جمله بهتون بگم، از زمانی که ما تو حوزه خدمات اجتماعی فعال تر شدیم، اعتماد مردم به هیئت چند برابر شد، مشارکت مردم در مراسم های هیئت بیشتر شد. شما یه نگاهی کنین، ما هیئت برای شادی مردم برنامه داره، برای عزای مردم تو ایام محرمیم. شما یک عدد سرانگشتی بزنید تو این 90 هزار هیئت که من فکر میکنم بیشتره، تکایا و مساجد و مجموعه های خونگی و
مردم، حقا 90 هزار تا رسمی تره،
رسمی تره.
بله.
شما بیان عدد بزنید این 10 روز اول محرم، چند میلیارد میشه که مردم مشارکت
چند هزار میلیارد میشه
میگم. یه عددی میشه که اصلا قابل تصور نیست. هر موقع ما به مردم اعتماد کردیم، هر موقع پای حضور مردم رو تسهیل کردیم، تسریع کردیم، نتایجش رو گرفتیم. الان کار ما چیه؟ ما اینکه با تجربه رو انتقال بدیم. یعنی بنده ای که تو هیئت یا فاطمه زهرا تو مجموعه قرارگاه جهادی یا جماعت متوسلیان به یه مدل از کار عمرانی جهادی رسیدم، باید آموزش بدم. که الان شروع کردیم بحث آموزش برای هیئت ها، برای مجموعه هایی که مثلا ما خیلی از بچه هامون تو هیئت فارغ التحصیل عمران هم. الان یه مرکز آموزشی طراحی کردیم که بتونن هیئت ها بیان آموزش ببینن بدون اینکه یک ریالی هم هزینه کنن، با خود میزبانی قرارگاه جهادی یا جماعت متوسلیان و مجموعه سازمان هیئت و مشعر بیان کمک کنیم اینا آموزش ببینن. اگر قراره یه خونه بسازن با تکنولوژی روز بسازن. من خدمتتون عرض کنم کار به کجا رسیده. ما توی گلین و گنجورو و کویی که حضرت عالی بودیم
به
تکمیل کرمانشاه، ما کجا کار کردیم؟ تو منطقه اهل تسنن برادرامون، ما رفتیم اونجا اوج فاطمیه، اوج محرم و صفر، ما توی منطقه‌ای بودیم که برادران اهل تسنن حضور داشتن. خدمت بی‌منت و هیئت اونجا عملی کرد. بعد از سالها که ما الان میریم اونجا که هنوزم مشغولیم، الان 14 تا مدرسه داریم اونجا میسازیم تو استان کرمانشاه.
واقعا بعد از زلزله 96 هم اونجا بله. شما حضور پیدا کردید.
رفتم خونه هایی که ساخته شد. خونه یه توسط ساختار هیئت، ساختار بچه های آموزشی که مصرف انرژیشون 75% کاهش داشت. یعنی یه خونه 90 متری که با یه بخاری کوچیک گرم میکرد، با یه کولر کوچیک خنک میکرد، با همون خونه کنارشون با همون متراج برای هر اتاق یه بخاری گذاشت. چرا؟ چون با تکنولوژی روز شروع کردیم، دوزه ساخت و عمرانی و خونه ها وارد عرصه اجرا شدیم و برای مردم بهترین ها رو ساختیم. قرار نیست ما برای محرومین چیزی رو بسازیم که
کیفیت
نداشته باشه. حق این مردم بهترینه و هر چیزی که از هیئت میاد بهترینه.
بسیار تشکر میکنم از شما. یک میان برنامه دیگر هم داریم میبینیم و بعد در قسمت پایانی برنامه جهان رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
پیغمبر طبیبون دوارون به طبه بود، نمیشست تو مسجد، تو مسجد النبی و منتظر باشه مردم بیا. پیغمبر میرفت سمت مردم، ورود در مسائل اجتماعی پیام حضرت زهراست، پیام زوات اهل بیت سلام الله علیه مجمعینه، چون این خانواده دغدغه مردم رو داشتن. میخوای محبت خدا رو جلب بکنی، میخوای به کمالات عالیه انسانیه برسی که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، به ابوالفضل راهش همینه. رفقا اینم به شما بگم، به زرس قاطع میگم، به تجربه دارم میگم، حتما جبهه فرنگی انقلاب، حتما بچه هیئتی اگه حرفه‌ای وارد عرصه اجتماعی نشه حتما جا مونده.
با برنامه جهان را هم راستین از شبکه افق، ما رو علاوه بر اینکه در پلتفرم های ایرانی روبیکا بله و ایتا میتونید دنبال کنید که نشانیش زیر نویس شده، میتونید از طریق شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش نظرات خودتون رو اگر انتقادی، پیشنهادی و هر نکته دیگه هستش با ما در میون بگذارید. حتما در روند آینده برنامه ما تاثیرگذار خواهد بود. اما قسمت پایانی گفتگو امشب هستیم، در خدمت آقای شعبانی هستیم. خب شما مفصل نکاتی که رابطه با بحث خدمت رسانی و هیئات مذهبی بود و مطرح کردید، در 6 دقیقه فرصت داریم به عنوان جمع‌بندی.
بله، ببینید من فکر میکنم ناظر به مطالبی که جناب طبرستانی فرمودن و مطالبه به حقی بود از دولت و دستگاه‌های دولتی، من در تکمیل اون بس ما ظرفیت عظیم هیئت رو تو همین وقت محدودی که داشتیم تونستیم بهش اشاره بکنیم و فکر میکنم توی رسانه‌ها به کرار مخاطبین ما دیدن و مسئولین ما بیشتر، و این ظرفیت عظیم، ظرفیت مردمی، من فکر میکنم در هر نقطه از دنیا که همچین پتانسیلی وجود داشت با تمام جون و دل و وجود هر مسئولی که مسئولیتی داره خودش رو وقف میکرد که بتونه از این بستر استفاده کنه. بچه های مخلصی که با محبت اهل بیت دور همدیگه جمع شدن بهترین کارا رو در سریع ترین زمان ممکنش میتونن انجام بدن، از مصادیق خونسازی های بی سرفروزه توی کویی که خودتونم رفتید دیدید و حالا مردم دیدن، زمانی که چندین ماه گذشته بود از ماجرای زلزله و سلفی بگیرها سلفیشون رو گرفته بودن و رفته بودن. من واسه خدا قوت، حالا ما هم که فقط کارمون همینه، خدا قوت رسیدیم خدمت دوستان هیئتمون، دیدم حاجی طبرستانی حالا این مسائلی که خودشون هیچ وقت حرفشو نمیزدن ایستاده در اون غبار و خاک دارن کارو پیش میبرن و همونجا داشتن میگفتن من چندین ماه خونم نرفتم و ایستادم و دارم کارو انجام میدم، نه یک دونه عکسی، نه یک دونه سلفی، نه یک دونه خبری، نه یک حساب عجیب و غریبی که رقمای عجیب غریب بیاد داخلش آخرش معلوم نشد چه اتفاقی افتاد. و کی داره این کارو انجام میده؟ بچهای هیئتی. و اتفاق دیگه مثلا همین خونه هایی که با سازهای ICF دارن میسازن و کاملا بروز هست، و ما یکی از موانع خیلی عجیب غریب رو میبینیم، نوع این سازها فرصت رو میده که شما در سریع ترین حالت ممکن خونه های بسیار مقاوم رو بسازید که هم در برابر زلزله مقاومه، هم استگی انرژی داره، همونجوری که مثالاش رو فرمودن. و حتی ما تو حوزه مجوز دادن واسه ساخت اینها تو بعضی از مناطق مشکل داریم، جدا از اینکه به خود هیئت مجوز داده نمیشه، یعنی این انسدادهایی که توی ساختار داره قاعدتا باید وزارت راه و شهرسازی که الان متولی این امره بیاد اجازه داده بشه که بخش نظام مهندسی حالا تو حوزه‌های شهری اجازه ساخت و ساز.
ولی این بحث مهمه، چون حالا در گذشته اگه این انتقالات مطرح میشد یه پیش‌فرضی شاید وجود داشته بین بخشی از جامعه که آقا بالاخره دولت همسویی نیست با این مباحث و اراده‌ای نداره، حداقلش خوشبینانه که خیلی دوست نداره که مثلا این مدل کارها رو بخواد تشویق بکنه یا حتی این امور حاکمیتی رو تفویض بکنه به مجموعه‌های مردمی. اما الان یه به نظر میرسه که این حرفا رو اگر میذاریم حداقل همش پاسخی نمیشه در برابرش داد و مجموعه حاکمیت دولت به طور خاص، مثلا میخوام شما اس ببرید، مثلا این مخاطبش میشه وزارت راه و شهرسازی، بیان واقعا پای کار طوری که به نفع خودشون هم هستش، یعنی بالاخره باریه که از دوش حاکمیت هم به نوعی داره برداشته میشه. این کارها ان شاء الله با
سرعت بیشتری دارن این کارا رو انجام میدن و این فضا رو دارن پیش میبرن و ما میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم. و عجیبه که چرا استفاده نمیشه، اصلا سوال ما این، این بچه‌ها که هر جا رفتن توی هر قاب دوربین قرار گرفتن گفتن ما آماده ایم، ما هستیم، و در میدان هم نشون دادن که بهترین کارا رو دارن انجام میدن، چرا از این ظرفیت استفاده نمیشه؟
تو همین حوزه که آقای بسواش به عنوان وزیر راه و شهرسازی یه جلسه با فعالین جهادی در این حوزه داشته باشن، یعنی حتما کمک میکنم کار وزارتخونه جلوتر بره، همین که مشکلاتی که شما میفهمید در کف میدان برای نیروهای جهادی وجود داره بخشش میتونه با یه سری تصمیم ها در واقع حل بشه، خیلی راه حل عجیب و غریبی نداره.
حالا در اون جمعی که دوستان جهادی خدمت رئیس جمهور بودن، خود حاجی سعید قاسمی اصلا مستقیما موضوع رو مطرح کردن که من رسما اعلام آمادگی میکنم که میتونم از این پتانسیل و ظرفیت هیئتی و مردمی که ایجاد کردم استفاده بکنم توی بحث ساخت و سازها و بیام کمک در خدمتش. حالا بحث مسکن ملی رو داریم مطرح میکنیم، هستن این بچه‌ها با همون اصلا بگیم یک ذره اون یک ذره ظرفیت چرا فعال نمیکنه.
حالا اتفاق تو این حوزه افتاد طبرستانی، یعنی بعد از یک سال از صحبت سید قاسمی مقال رئیس جمهور هنوز این حوزه راکت
تو حوزه اقتصادیش، حوزه مشاغل خانگی که بچه های هیئتی داخلش ورود کردن و انواع شغل‌های مختلفی که وجود داره مستاخ ها زیاده دارن کار میکنن و حیف از این ظرفیت استفاده نکنیم، ظرفیتی که کاملا آماده پایکار انقلابه و توانمنده و متخصصه. ما همه تخصص‌ها رو جمع شده داخل یک تشکیلات هیئت می‌بینیم، فرمودن مهندس عمران داریم، مهندسای حوزه‌های تخصصی آی‌تی داریم و الان همین حوزه مثلا اپلیکیشنی که خدمتتون عرض کردم بچه‌های همین هیئتی دارن می‌زنن.
بله.
و تو حوزه‌های مختلفی که داره کار میشه. حیف از این ظرفیت استفاده، این درد واسه ما.
مستقیم این بحث هستن که انشالله بیشتر به گوششون برسه،
انشالله که نتیجه بده و انشالله. دوستان ما خیلی وقته که لبه گفتن آمادن انشالله. که پای کار باشه
انشالله. تشکر مجاهد شعبانی. آقای طبرستانی 5 دقیقه برای جمع‌بندی فرصت دارید.
ببینین میخوام بگم علمی کار کردن چیه. ما کوز عبدالله به عنوان یک استان، یک شهر هدف برای طرح توسعه و محرومیت زدی رفتیم اونجا. 4 بار کوت عبدالله رو اسکن کردیم، یعنی کارونو تو 4 مرحله. رسیدیم به یک کتابچه‌ای تقریبا 9 جلد طرح توسعه 5 ساله کوت عبدالله. با مدیران دستگاه اجرایی با تک تکشون نشستیم، گفتیم اگر میخواییم مثلا ما تا 5 سال آینده مشکلات کوت عبدالله توی حوزه آموزشی، حوزه درمان، حوزه اسکان، حوزه فاضلاب، حوزه شهرسازی، حوزه روستایی، مثلا گفتیم آقا 128 تا مدرسه اگر ما تو حوزه کوت عبدالله بسازیم کلاس، 128 کلاس، مشکل مدرسه تحصیل دخترها حل میشه. کاملا شست رفته نشستیم دادیم تحویل آقای دکتر مدنی، مدیر توسعه روستایی، رئیس جمهوری، ریاست جمهوری. توی جلسه دستگاه اجرایی می اومدن مثال میزدن، میرفتیم میگن صفحه 40 این موضوع مطرح شد.
بله
میخوام بگم واقعا حرف داریم برای گفتن تو همه حوزه‌هایی که میتونیم، تو حوزه اشتغال، تو حوزه صنعت، رفع موانع تولید، که حالا فرصت نشه اینجا توجم، اما الان این ختم بحث آخرم که بحثی که گره خورده به همه هیئتی ها و مردم، مردمی ترین عملیات موضوع فرهنگی اربعین که مردمی ترین میتونه عملیات یا یک اقدام باشه اربعینه.
بله.
آقای رئیسی عزیزمون، رئیس جمهور محترم و مردمی ما و امر آقا برای مردمی سازی دولت، یه دستیار مردمی سازی جناب آقای سید احمد عودتیان به عنوان دستیار مردمی سازی. من نمیگم بریم همه دستگاه و کار مردمی، همین اربعین رو که یک جلوه ای از خروج مستضعفان عالمه و یکی که دغدغه های مردم برای زیارت حوزه اربعین، زیارت اربعین مردمیش کنیم. ما چقدر تونستیم اینو مردمی کنیم؟
این الان چه کاری انجام دادن به این سالهای پیش؟
ما یک بحثی داریم، ما حرف ما خدمت آقای مخبر، خدمت آقای رئیس جمهور، خدمت آقای وحیدی و همه متولیان حوزه اربعین مدرک. ببین جناب آقای ثابتی عزیز، ما 80,000 نفر نه 100,000 نفر در سال داریم میریم حج. یه سازمان حجی را انداختیم تو هر استان، اداره کلی را انداختیم، بعد بعثم را انداختیم، بعضی استان ها بعثم، دفتر مقام معظم رهبری به عنوان بعثه مقام معظم رهبری، برای اینکه در یک عرصه در یک ماه حج به عنوان محوریت ساماندهی بشه. بله. شورای عالی حج رو انداختیم، ریاست جمهوری، رئیس شورای عالی حج.
بله.
ما تو حوزه اربعین که 5 میلیون قرار یک رزمایشی رو در یک زمان 15 روزه در کربلا، مسیر نجف تا کربلا یا مسیرهای دیگه داشته باشیم، در یه ستاد خلاصه کردیم. اومدیم با 2-3 ماه مونده به اربعین این ستاد فعال میشه، استانها دیرتر، تا بتونیم ساماندهی کنیم، برنامه‌ریزی کنیم این زیارت رو برای مردم. این زیارت نیست، یک عصاب آخر از زمانی سید الشهدا، یه انتظار، یک ایجاد یک فرصتی برای جمهوری اسلامی، برای نظام شیعی، برای اینکه تمام 62 کشور 69 کشور از مستضعفان عالم جمع میشن در یک جا،
یک سوم کشورهای دنیا درگیرشن.
احسن. ولی ما الان براش برنامه نداریم. چی شد سال گذشته یه تعداد زیادی از زائرین برگشتن، اومدیم رصد کردیم موانع کجاست، چقدر بخش مردم برای رفع این موانع دخیلن. اگر ما بخوایم واقعا مردمی سازی رو شروع کنیم، جناب آقای رئیسی عزیز که دوستت هم داریم با تمام وجود، حمایت میکنیم از جناب عالی و دولتتون، اربعین رو عملا مردمیش کنیم، بیاین ساختار اربعین رو، بخشایی که میشه به حوزه مردم داد، نمیگیم بخش امنیت، امنیت قطعا مردمی است، گذرنامه مردمی است، مرز
بسای خدماتی
دولتی، بهداشت و درمان، بخش دارو و تجهیزاتش بخشش عمدش دولتی باید باشه، مردم میتونن تیم درمانی بیان پای کار. اگر میخوایم شروع کنیم مردمی سازی رو، بیایم از اربعین شروع کنیم. الان تو این شرایط نیاز جامعه ما، 15 سال مدارسمون تعطیلن، حضور جوانان، نوجوانان، دانش آموزان تو اربعین با تسهیل و تسریع بشه. باید برنامه ریزی کنیم برای حضور این قشر زیادی از جوانان ما.
مثلا 15 سال
بخاطر اینکه تابستون مدارس تعطیل میشه از تقریبا آخر خرداد تا شهریور، شما اگه این چند سال رو حساب کنید تقریبا 12 13 تا 15 سال تعطیلی مدارس
مجموعه.
ما این فرصت الان برای ماست که بتونیم برنامه‌ریزی کنیم برای حضور دانش آموزا و شرایط رو مهیا کنیم برای مردمی کردن ساختار اربعین و این ظرفیت هیئت که میتواند بخش زیادی از مشکلات دامنگیر ما تو حوزه مسکن، تو حوزه درمان، تو حوزه جمعیت، تو حوزه ازدواج، تو حوزه های مختلف مرتفع کنه، با حمایت و عنایت ویژه دولت میتواند راهگشا باشه و ما یه فرصت خوبی رو برای خدمت به مردم ایجاد کنیم.
انشالله. تشکر میکنم از هر دو بزرگوار حضرت اسلامی که لطف کردین از در واقع شمال کشور از استان مازندران تشریف آوردین برای برنامه ما، حاج آقای شعبانی که از قم تشریف آوردین، لطف کردید، منت گوشید سر ما. از شما مخاطبان هم ممنونم. من یه سری اسامی مسئولینی که مرتبط با بحث امشب ما بودن رو یادداشت کردم، یه بار میخونم که حالا اگر احیانا برنامه میبینن یا دوستانشون اطرافیانشون میبینن بحث امشب منتقل بکنن که این مشکلاتی که هستش واقعا سرعت بگیره حلش. حالا جدا از رئیس جمهور محترم و رئیس مجلس آقای قالیباف که در واقع به صورت عام میشه گفت مخاطب برخی از این نکاتی که امشب در برنامه مطرح شد هستن که لطف کنن همکاری بکنن که این مسائل در بین اولویت‌های روزمره‌ای که دارن و طبیعی گم نشه. یکی ما بحثمون با آقای خانوزی وزیر اقتصاد بود، یکی بحثمون با آقای سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی بود که تو بحث شناسایی که به هیئات بعد در داده بشه همکاری بکنن. جدا از اون بحث وزارت راه و شهرسازی و آقای بسپاش بود که میتونن از ظرفیت مردمی و جهادی استفاده بکنن و آقای اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن هم طبیعتاً میتونن بخشی از این بایعت‌ها و نوبت‌های امشب باشن که از نیروهای جهادی که در واقع اعلام آمادگی کردن و میتونن این ظرفیت رو کمک بکنن که بیشتر بشه برای حل مشکلات مردم ان شاءالله استفاده بشه تا در نتیجه مشکلات کشور کمتر بشه، مشکلات خود مردم ان شاءالله با سرعت بیشتری حل بشه. در صورت تشکر میکنم از شما مخاطبان عزیز که امشب هم با ما همراه بودید. تکرار برنامه فردا ساعت 14:30 از شبکه افق هستش و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا. Yeah.